أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تعلمون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. سوره مبارکه فسرت چون در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب سوره مکی اصول دین و بخش کلی اخلاق و فقه و حقوق است، لذا گاهی از مسئله توحید، گاهی از وحی و نبوت و بخشی هم درباره معاد سخن به میون میآید. خطوط جامع و کلی اخلاق و حقوق را هم بیان بکنه. در بخش‌های قبلی جریان قرآن به صورت صریح مطرح شد که فرمود تنزیل و من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات و قرآن العربی لعلهم یعلمون، که اوائل این سوره درباره عظمت وحی و حقانیت وحی است. در بخش‌های دیگر که از توحید و معاد سخن به میان آمده دوباره برمیگردن به همون صدر سوره، فرمودن وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اونا در برابر تحدی موندن، استدلالهای قرآن رو نتونستن جواب بدن، شبهات اونها را قرآن پاسخ داد. وقتی دستشون تهی شد، هنوز در مکه جا برای جنگ نبود، دستور دادن که شما با حیاهو و هوچگری و رو نگذارید سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به گوش مردم برسد و مردم سخنان حضرت را بشنوند. و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، نه خودتون گوش بدید نه اجازه بدید دیگران گوش بدن. ولغوا فیه، با لغو و حیاهو و سرصدا جروع نشر معارف قرآن کریم رو بگیرید. شاید این زمینه پیروزی شما را فراهم بکند، برای اینکه در از نظر تحدی که نتوانستید، از نظر اشکالات همه شبهات شما پاسخ داده شد و همه سخنان قرآن کریم را حق یافتید، دیگه نمیتونستید باطل کنید. جلوی پیشرفت قرآن را با حیاهو بگیرید. وَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. این راه را ذات اقدس الافا به جایی نمی رسد. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. ما در برابر این کارها یه چیزهایی به اونها می چشانیم، یه چیزهایی را اینا در قیامت می نوشند، شرب می کنند. اون ذوق که چشیدن است و اندک است عذاب شدید خواهد بود، چه رسد به شرب که یشوی الوجوه بئس الشراب ساعت مرتفقا. اونی که باید بنوشن نه بچشن، همین که نزدیک دهن به صورت این آمده از شدت حرارت پوست صورتشون میریزد از بس گدازنده است. این مال شربشونه، این ذوقشون که چشیدن است و اندک است عذاب شدید است. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینهم اسفل الذی کانوا یعملون. ما اون مهمترین گناهانشون را به کیفر بکشیم. البته گناهان دیگر حساب خاص خودشون دارند، ولی این چه این نیست که ما از اون مهمترین گناهشون صرف نظر بکنیم. ولنجزی الذی اسوأ کانوا یعملون. و این همون جزای دشمنان الهی است که آزش است. در اون بخش قبلی فرمود به این که اعداء الله این چنین میگویند، آیه 9 همین سوره مبارکه فصلت این بود، و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. الان هم میفرماید به ذالک جزاء اعداء الله النار لهم فیها دارالخلد جزاء بما کانوا یجحدون. تمام این سختگیری ها برای این است که اینا در برابر مهمترین نعمت های الهی کفران نعمت کردند. قرآن کریم میفرماید به این که ما کل نظام را خلق کردیم به احسن وجه، الذی احسن کل شیء خلقه، و همه اینها را به عنوان مائده و سفره الهی پهن کردیم تا مهمان دعوت کنیم، و مهمان ما جامعه انسانیت است. آسمان را با همه منظومه های شخص شمسی و راشیری خلق کردیم، زمین را با همه کوه‌ها و دریاها و معادن آفریدیم، بعد انسان را خلق کردیم که از این منابع آسمانی و زمینی بهره ببرد، و انسان را هم زیبا آفریدیم برای اینکه تمام اون چرا که او لازم دارد در درون ساختار او ما به او دادیم. انسان چون متفکر است و مختار است و عالمانه زندگی می کند، ما به او چراغ عقل دادیم که او حق و باطل را، صدق و کذب را، خیر و شر را و بالاخره حسن و قبیح را تشخیص بدهد. ولی این نباید این فتیله چراغ را پایین بکشد، این چراغ را روشن نگه بدارد. این یک. به او قدرت عمل و فعالیت و کوشش دادیم که برابر اون چرا که عقل فهمید عمل بکند. این دو. و برای او یه نیروی قضایی و داوری، یه کرسی قضا قرار دادیم که بین قانون عقلی و اجراییات او تطبیق کند، اگر چنونچه برابر اون قانون عقلی عمل کرده است او را تشویق کند، او را مسرور کند، او خوشحال بشود، و اگر اونچه اجرا کرده است مطابق با رهاورد عقل نباشد او را سرزنش کند، توبیخ کند که تکرار نکند. این همون نفس لوامه است. در درون انسان این حقیقت و این ست و کرسی نصب شده است. اونا که آمدن گفتن تمدن هر مملکت به این ست قوه است و قوه باید تفکیک بشود، ظاهراً از ساختار خلقت انسان گرفتند. گفتن انسان یه قوه مقننه میخواد، یه قوه مجریه میخواد، یه قوه قضاییه میخواد. قوه مقننه میخواهد تا برای جامعه قانون ترسیم کند، چی بده چی خوبه، چی بکنه چی نکنه. قوه مجریه میخواهد، چون اگه خود قوه مقننه بخواد عمل بکنه، از خودش قانون گذار باشه، خودش عمل بکنه، دیگه قانون گذار خوبی نخواهد بود. چیزی تصویب میکند که میل خود او باشه. لذا حتما مجری باید غیر از مقنن، مقنن غیر از مجری باشه. برای اینکه داوری عادلانه و عاقلانه در یک تمدن شکل بگیرد، دستگاه قضا را اختراع کردند که دستگاه قضا یه اشراف کامل دارد نسبت به قوانین مقننه و یه اشراف کامل دارد نسبت به اجراییات قوه مجریه. اینا را با هم تطبیق میکنند. اگر بد نبود که کاری نداره، و اگر بد بود جا برای محاکمه و تنبیه و امثال ذالک است. این ست قوه که برای هر تمدنی مطرح است از دیر زمان حداقل 4000 سال سابقه دارد. این رو گفتن از همین ساختار درونی انسان گرفتن که خدای سبحان انسان رو با این ست قوه آفرید، به او عقل داده است که الهمها فجورها و تقواها، میدونه چی بده چی خوبه. البته اندکی از معارف را به او داد، بقیه را از راه وحی تأمین کرد، از راه ولایت و نبوت و رسالت انبیا و اولیا علیه السلام تتمیم کرده است که بود اتمم تو اکمل تو و مانند داد امال قوه تقنین قوه اجرایی هم دارد که برای اینکه بشر زندگی میکند و باید برابر اون قوهی که تشخیص داده است یعنی قوه تقنین اجرا کند. کرسی قضا و داوری را هم در کنار اونها به عنوان نفس لوامه گذاشت که در درون او را سرزنش کند. مستحضرید که انسان در اوائل امر اگر اشتباهی کرد، حقی را باطل کرد، باطل را حق کرد، شب خوابش نمیبرد. خب کی مزاحم اوست؟ در درون هی به او فشار میاره که چرا این کار کردی؟ گاهی هم به فشارهای سنگینتر منتهی میشود، ایست قلبی دامنگیرش میشود. یا اگر کسی کار خوبی کرد، در امتحان موفق شد، یا خدمات خوبی کرد، مشکل مسکینی را بیمار را حل کرد، بسیار خوشحال است. کی در درون تشویقش میکند؟ در دستگاه درون ما هم قوه ترغیبی و تشویقی هست، هم قوه ترهیبی و تخویفی هست به نام دستگاه قضا. این سرا ذات اقدسی را زیبا، محکم، متقن و عادل آفرید. فرمود من انسان را برای رسیدن به مقصد آفریدم، همه کاراشم فراهم کردم، برای تتمیم این کار و تکمیل اینها انبیا را فرستادم. اما در بین راه او با دشمنان بیرونی، دشمن درونی از اول عداوتی ندارد. شهوت و غضب هر چه میخواهند از راه حلال فراهم هست. غضب که حرام نمیخواهد، شهوت که حرام نمیخواهد، هر چه میطلبد حلالش فراهم است. برای اینکه این بیراه برود ابلیس اینها رو استخدام میکند، این قوا را جابجا میکند. گفت من تمام سعی و کوششم این است که فلا یغیرن خلق الله، این مسیر را من عوض میکنم، جابجا میکنم، حق را به جای باطل، باطل را به جای حق، زشت را به جای زیبا، زیبا را به جای زشت، و امثال ذلك. من این کارا را میکنم. ولی آمرنهم و زینهم و لامنینهم تا ولی یغیرون خلق الله. این تغییر، تغییر ساختار و زیر ساختای اصلی نیست، چون زیر ساختای اصلی لا تبدیل لخلق الله، اون هرگز عوض نمی شود. ولی ممکن است اینا رو بر اساس قد خواب من دستاها اینا رو زنده بگور بکند، ولی اینا رو از بین نمی برد. اغراض و غرائز را کنار میزند. این عقلی که چراغ درون اوست، او را در بین این اغراض و غرائز دفن میکند. یه مش اغراض و غرائز رو او میریزد، این بیچاره در زیر هست و نفس نفس زنان دارد عمرش رو پایین زندگی میکند. صدای او به گوش انسان نمیرسد. فطرت عوض نمیشود، عقل عوض نمیشود. در قیامت که این اغراض و غرائز رخت بربست، او ظهور میکند. او از بین نمیرود چون لا تبدیل لخلق الله، ولی دفن میشود زیر این خاکها و آوارهای غرائز و اغراض، صداش به گوش کسی نمیرسد. وقتی فلیغیرون خلق الله شد، اونگاه ذات اقدس اله به او کیفر میدهد. میفهمد وقتی که ما این همه زیبایی را به او دادیم، بهترین انسانها را برای هدایت او فرستادیم، روشنترین چراغهای را در درون و بیرون و نگه داشتیم، این حرف انبیا و اولیا را گوش نداد، به دنبال شیطنت شیاطین رفت، ما هم سعی میکنیم رفقای بد از انس و جن دامنگیر او بکنیم. البته اختیار او همچنان محفوظ است. غیزنا له قرنا، رفقای بد در یک مسافرتی، در یک بوستانی، در یک مهمانخانه، در یک مهمانداری، بالاخره چهار تا رفیق بد دامنگیر او خواهد شد. رفقای بد هم او را وسوسه میکنند. همین اختیار او همچنان محفوظ است. شیاطین جن از درون، شیاطین انس از بیرون او را وسوسه میکنن. این شیاطین جنس و شیاطین انس که غیظنا لهم قرنا، او را در راه باطل کمک میکنن، ولی همچنان حرف انبیا هست، حرف اولیا هست، تا آخرین لحظه انبیا و اولیا او را دعوت میکنن. یه همچه آدمی وقتی که در قیامت گرفتار شعله دوزخ شد میگوید ربنا، آیه 29 محل بحث، و قال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين ازلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. عرض من خدا، یا این قرنای سو، این شیاطین الانس والجن، این رفقای بد رو به ما نشون بدید که ما اینا رو زیر پامون له کنیم. جواب مبسودشون تو سوره مبارکه اعراف گذشت، تو سوره مبارکه سبع گذشت، که اولا اینا تقصیر ندارن، مهمترین دشمن شما شیطان است که در اون محکمه عدل اله به شما میگوید من کاری نکردم، من دعوت کردم میخواستید نیایید. این همه دعوتنامه های انبیا، صحف آسمانی دعوتنامه است، هر آیه از آیات قرآن دعوتنامه است. خب میخواستید حرف انبیا رو گوش بدید؟ من سلطه‌ای بر شما ندارم، لا تلومونی و لومو انفسکم، برای اینکه ما انتم به مستخی ولا انا به مستخم الا ان دعوتکم فاستجبتم توبتم لی. من گفتم بیایید شما آمدید، خب انبیا هم فرمودن بیایید شما می‌خواستید اونجا برید. در سوره مبارکه سبع نساء اصل تهدید تغییر خلقت مطرح شده است، اما تغییر خلقت نه به اون وضع زیر ساخت فطرت عوض بشود، چون اون لا تبدیل خلق الله. آیه 119 سوره مبارکه نساء این است: ولو ازلنهم ولو امنینهم ولو آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولو آمرنهم فلیغیرن خلق الله. اینو کاملا عوض میکنن. اگه کاری بدی کردن دیگه وجدان، نفس لوامه چیزی از درون ها رو سرزنش نمیکنن، و اگر کار خوبی کردن هم گاهی پشیمان میشن که ما مالمون تلف کردیم. فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسران مبینا. اینا که خلق الهی را، یعنی اون خاصیت اصلی رو از دست دادن، اونگاه ذات اقدس اله بفرماد به این که ما هرگز خلق الهی اون قدرت اصلی رو عوض نمی کنیم مگر اینکه اینها خلق الهی را تغییر بدهن که فلا یغیرون خلق الله بشه. اگر اینها اون کاری کردن که خودشون به سوی اختیار خودشون خلق الهی را تغییر دادن، ما هم فلی یغیر من الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هم تو سوره مبارکه انفال هست، هم در سوره مبارکه رعد. در سوره انفال آیه 53 به این صورت است: ذالک و ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعامها على قوم حتی یغیر ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. مشابه این مضمون تو سوره مبارکه رعد هست که خدای سبحان تغییر نمیدهد. آیه 11 سوره رعد این است: له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما له من دونه من باد. و تغییر خلقت هم از همین راه، انسان میل به گناه پیدا میکند. این میل به گناه یه میل کاذب است، مثل انسان بیمار که میل ناپرهیزی دارد، وگرنه ذات اقدس اله به ذات اینا رو سالم صالح آفرید و برای کار خیر آفرید. این که فرمود ما خلق تو مگر که عبادت بکنن، یعنی گرایش اولی اینها اینه، مثل که گرایش اولی بدن سلامته، حالا کسی ناپرهیزی کرد معتاد شد، اول خدا طور اینها را آفرید که یه مختصر غذای مسموم در اینا اثر سون میگذاشت، اینا بالا می آوردن. معلوم میشه مزاج نمیپذیره دیگه. چرا یه مختصر غذا ولو سم نداشته باشد اما همین که مسموم باشه انسان به یه کودک بده یا نوجوان بده چرا بالا میاره؟ برای که دستگاه گوارش روده و معده مثل تنگ خالی نیست که هرچه بدی جا بگیره. این حرفی برای گفتن داره، میگه من فقط غذای سالم رو جا میدم، ناسالم رو بالا میارم. خب همین کسی که یه مختصر غذای سمی اگر مسموم، غذای منده، همین رو اگر به او میدادی بالا میآورد، کم کم جای میرسد که از سم مثل عسل لذت میبرد، میشه معتاد. اینطوره دیگه در طبیعت، اینطوره روده و معده، اینطوره تو درون ما هم همینطوره. اول کسی بخواهد دروغ بگوید، چرا یه کودک بخواهد دروغ بگوید؟ زبانش میگیره، صورتش سرخ میشه، برای اینکه با دروغ آشنا نیست. ساختار بدن او حق و صدق است. اگر بار اول بخواد دروغ بگه دست پاچه میشه، صورتش سرخ میشه، زبانش میگیره، بعد مثل بلبل دروغ میگه. این اعتیاد عوض کردن، این تغییر خلقت است. نه تغییر خلقت به معنای که اصل فطرت رو ازش بگیرن، اصل فطرت سر جاش محفوظ. و این کارا هست، رفقای بدم کمک میکنن. اومد اینا که به جهنم افتادن میگن خدایا این جن و انس بد که وسوسه میکردن نشونمون بده، ما اینا رو زیر پا له کنیم. ارنا لزینه که ازلونا و کفر و اکفرونا و کذا و ازلونا نجعل هما تحت اقدامنا، چون ذات اقدس الا قبلا فرمود غیزنا لهم قرنا اسو، این قرنا اسو را ایشون میخوان کیفر بگیرن. تو سوره مبارکه اعراف این صحنه و ماجرا گذشت، در سوره مبارکه سبع گذشت که عده از عده دیگر گلایه دارن، میگن شما باعث شده که ما دوزخی شدیم. چه در سوره اعراف چه در سوره سبع این مشاجره مطرح شد. در سوره مبارکه اعراف آیه 38 این است که قالت خلوفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتی از دارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای ادلونا فآتهم ضعفا ضعفا من النار. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، که مبسوطن این بحثش گذشت، هم تابع ظلمش دو برابر است هم مظلوم، هم تابع عذابش دو برابر است هم مظلوم. اما اون مسبود دو تا گناه کرده، چون خودش بیراه رفته، عده‌ای را هم ترغیب کرده با تبلیغ سو بیراه برن، هم تابع دو گناه کرده، یکی ارتکاب اصل معصیت، یکی بستن در قدیر و گشودن در سقیفه. شما ما را خانشین کردی. خب اگر رهبریان الهی را اینا ترک نمی کردن که گرفتار جامعه سو نمی شدن که. فهمون لکلن زعفون، مگه شما رهبران الهی نداشتید؟ شما دو تا معصیت کردید لکل لنزف، ولی حساب نمی کنید. این در سوره مبارکه اعراف. تو سوره مبارکه انفا، تو سوره مبارکه سبع هم این گفتگو مبسوطن گذشت. یعنی تو سوره مبارکه سبع آیه 31 به بعد قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين، که مبسوطاً آیات سوره مبارکه سبع نظیر آیات سوره مبارکه اعراف گذشت که تکرار نکنیم. لذا اینجا ذات اقدس اله در برابر حرف اونا که گفت ربنا ارنا الذين ازلانا من الجن والانس نجعل هما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین چیزی پاسخ اینها رو نداد، برای که چند بار این مطرح شد. مطلب مهم آن است که این ساختار درونی به احسن وجه خلق شده است به خدای سبحان ما را امین این ساختار قرار داد. ما برای اینکه خودمون را بشناسیم، جهان را بشناسیم، باید یه معرفت شناسی درست داشته باشیم. مهمترین کار انبیاء علیه السلام که فرمود اینا یعلمهم الکتاب یک و الحکمه دو و یزکیهم سه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون چهار، کارشون فرهنگ سازی است. اما اساس کار این است که به ما بفهمانن که شما با یه سلسله امور اعتباری رابطه دارید که هیچ واقعیتی ندارد، یه سلسله امور حقیقی در کار است که با اونها مرتبطی. اگر بخواید عالم بشید باید با امور حقیقی رابطه داشته باشید، وگرنه با قرارداد و اعتبار و اینها کسی علم پیدا نمی کنند. بعد بارها برزو رسید همو شما دو دنیا زندگی نکنید، رو زمین زندگی کنید، زیر آسمان زندگی کنید، با آب و هوا ارتباط داشته باشید، با دریا و صحرا و درخت ارتباط داشته باشید. اینا حقایق خارجی هست. اگر بخواید معدن شناس باشید، دریا شناس باشید، هوا شناس باشید، زمین شناس باشید، زمان شناس باشید، واقعیت. اما اگر خواهید بازی کنید و به دنبال بازیگرا حرکت کنید علم گیرتون نمیاد. فرمود دنیا پنج بخش دارد: اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر. همه یعنی همه، همه اینها عناوین اعتباری است. یک، عناوین اعتباری واقعیت ندارد. دو، کسی تو این فضا زندگی بکنه در جهان بینی گرفتار سفسطه میشه. سه، در معرفت شناسی شکاک در میاد. چهار، سرانجام عوام میبره. پنج، اگر کسی تو دنیا زندگی کنه ممکن نیست با سواد بشه، چون اینجا بازیگریه دیگه. تو بازیگری علم نیست، واقعیت نیست، حقیقت نیست. انسان خودش میبازه، جهان رو میبازه تو لهو و لعب. الان شما فرض کنید یه نوجوانی از همون نوجوانی افتاد تو بازی، این تا اون وقتی هم که پیش کسوت بشه تو قرارداد و اعتبار و عناوین اعتباری هیچ، یعنی هیچ واقعیتی نداره. طول دروازه، عرض دروازه اینقدر بود باشه، زمین بازی اینقدر بود باشه، دقیقه باید 90 باشه، این همه قرارداد اعتباری دیگه. اینا که واقعیتی ندارد که جور دیگه میشه تنظیم کرد. اگر کسی با عناوین اعتباری چه در بخش بازی ها چه در بخش بازیگری های سیاسی اجتماعی مقام، اگر تو پاپ و امثال پاپ هست به دنبال اعظم میگرده میشه پاپ اعظم، تو حوزه هاست به دنبال آیت عظما میگرده، اینا به جایی نمیرسن. حواستون جمع باشه، اینا چون علم نیست، واقعیت نیست، قرارداد است، اعتبار است. فرمود ما آمدیم به شما حکمت یاد بدیم، عالمتون کنیم، به این شرط که شما رو زمین زندگی کنید، زیر شمس و قمر زندگی کنید، با آب زندگی کنید. آب واقعیت داره، دریا واقعیت داره، حیوان واقعیت داره، درخت واقعیت داره، ستاره واقعیت داره، زمین و دریا و منب معدن واقعیت داره، با اینا زندگی کنید. اینا حقایق خارجی هن، آیات الهی هن، بهره ببرید، بهره بدید، با اینا زندگی کنید. اگر با من و مای اعتباری من باید بالا بشینم، من باید اول برم، نای من رو باید ببرن، با اینها زندگی کنید، اینا سواد نیست، اینا وهم است. اگر بخواهید با این سرمایه جهانبین باشید میشید صوفیست، بخواهید معرفت شناس بشید میشه شکاک، چیزی گیرتون نمیاد. تمام تلاش، خب شما میبینید و آیات قرآن که فراوان بینید، هر سخنی که اهل بیت علیهم السلام گفتن آبتن دنیا اینه، دنیا اینه، دنیا اینه، دنیا اینه. این مسائل انرژی حسی و امثال ذالک را یه جوانی بعد از 10-15 سال درس خوندن میفهمه، چه اینکه بلاتو الهی فهمیدن. اما مسئله از دنیا ماهیه، بازی یعنی چه، عناوین یعنی چه، اینا با ما چه میکنن، اینا مشکل است، اینا علم اساسی است. اول تا آخر، آخر تا اول، این نهج البلاغه که ببینید مرتب میگه دنیا اینه، دنیا اینه، دنیا اینه، دنیا اینه. اینا نیامدن به ما بگن یه چیزی که شما بلدید ما به شما یاد بدیم، این خیلی آسونه. فرمود اینی که مشکل الان چرا اینها مشکلات اساسی دارن، چجور میشه که یک کشوری که خود را حاکم میدونه و ولی حرمین میدونه و مقتدر میدونه در منطقه، علنا روز روشن حمله میکنه به یک کشور اسلامی؟ چرا؟ اون آمریکا که الان قد کشیده و قدش از دیگران بلندتر است، بارها به عرضتون رسید، این که الان قدش بلندتر است، صداش بلندتر است، درست میگوید قدش بلندتر است، اما زیر پای او 70 میلیون قبر است. این 70 میلیون جنگ جهانی اول دوم را کشتن، تپه شد بالاش رفت. خب آخه اینا تمدن آوردن، علم آوردن، مگر اینها یه روستایی های قبل از کشف کریستوف کلمب نبودن؟ اگر این چند تا ایرانی و غیر ایرانی رو شما از آمریکا برداری، او چی داره؟ خودشون ابن سینا داشتن، مولوی داشتن، ابن حیزم داشتن، ابو ریحان بیرونی داشتن، ابو زکرازی خوارزمی داشتن، چی داشتن؟ اگر قبل از کشف کریستوف کلمب رو بررسی کنی، چند تا روستایی بیشتر نبودن. الان که قدشون بلنده، 70 میلیون قبر زیر پاشونه. اینا رو کی کشته؟ محصول جنگ جهانی اول دوم همین 70 میلیون دیگه، حداقل 70 میلیون، ها بیشتر هم که گفتن دیگه. اینا کشتن رو تند قبرها، الان قدشون بلند. اومد هی گزینه نظامی، هی گزینه تحریم، هی گزینه کذا و کذا محرفشونه. خب اگر کسی واقعا با حقیقت زندگی کنه، هرگز اجازه نمیده این ملت ها، اجازه از دولت ها توقعی نیست، این ملت ها اجازه نمیدن که اینا رو قبر 70 میلیون بزن اولدرم و بولدرم بخونن. انبیا برای این آمدن. حالا روشن شد که چرا اصرار انبیا اینه که دون از دنیا فاصله بگیرید، رو زمین زندگی کنید، با آب زندگی کنید، نه با من و ما. این هیچ اعتباری ندارد. وَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. این همه اصرار آیات، گاه این پنجتا را در دوتا خلاصه می کند، فهمد به این که اینها اصلا دستشون خالیه. چرا در سوره مبارکه نور گذشت به این که مثل الذین کفروا که مثل کسی کذا و کذا و کذا، اینا به دنبال سراب میان، فلما جاءه لم یجدوا شیئا، آخرای عمر این دستشون خالیه. درست پیش کسفت شدن در فلون کار، جلسه معارف و تودی هم در این شاعت لو هم به اونها دادن، اما وقتی اینها سالمندان رفت بردن تو اتاق خانه سالمندان، دستشون خالیه، پشموردن، در و دیوار رو نگاه میکنن، حرفی برای گفتن ندارن. واقع اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی به سراب رسیدن میبینن خبری نیست، دستشون خالیه. این قرآنی که ما میبوسیم بالا سر میذاریم برای که ما رو به واقعیت آشنا کرده، گفت چیزی تحصیل بکن که با تو باشد، زمین را بشناس، زمین آفرین را بشناس، آب را بشناس، آب آفرین را بشناس. من با جلو برم، من با اسمم بره، این واقعیتی ندارد، خودت هدر نده. شیطان هم آمده برای همین کار. اینا هم که تو جهنم رفتن گفتن رب برنا ارنا لذین ازلانا تحت اقدامنا، اون وقت جواب میداد بگی شما هم مثل اونایی، فرقی ندارد. یه بحثی قبلا مطرح شد که علم ملکوتی ائمه علیهم السلام برتر از آن است که سند فقهی باشد. مستحضرید که جامعه را فقه دارد اداره میکند، درست از علوم دیگر محترمن، و اما اون اساس کار در جامعه، چه نظام، چه دولت، چه ملت، اون با حلال و حرام و واجب و حرام و مکروه اینا با بست است دیگر. فقه هست که در جامعه اداره میکند. این اصل اول، فقه تا پویا و بالنده نباشد عاجز است که جامعه را اداره کند. دو، فقه پویا رهین اصول پویاست، یا اصول قوی قدری میخواهد که فقه پویا تولید کند. این سه، اصول امروز اون قدرت را ندارد که فقه پویا تولید کند. چهار، سرش اینه که عقل در اصول راه ندارد. این پنج، شما بینید قطع را آوردن در اصول، باید عقل را بیارید، عقل چراغ خوبیست نه قطع. و بعد اگر عقل بیاید با همه یالوکوپالش میاد، عقل مقدمات تجربی دارد، نیمه تجربی دارد، تجریدی کلامی دارد، تجریدی فلسفی دارد، تجریدی عرفای نظری دارد. با این نیروی قدر و قوی وارد صحنه می شود، با این چراغ می شه خیلی چیزها را تشخیص داد. ذره ای از قوانین الهی به عهده عقل سپرده نیست. عقل سراج است، نه سراط. سراط یعنی دین. یک مهندس دارد، اون خداست. ان الحکم الا لله. انبیا و اهل بیت علیهم السلام با وحی اون حکم را می فهمند ولا غیر. عقل، چه عقل حکیم، چه عقل فقیه، چه عقل فیلسوف، یک سراج خوبی است که راه را تشخیص می‌دهد. انسان اگر در حد آفتابم باشد، از او هیچ کار ساخته نیست، چون آفتاب مهندس نیست، راه ساز نیست، سراج ساز نیست. آفتاب راه تشخیص می‌دهد. این راه را وجود مقدس پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام به ما نشون دادن. ما هیچ جا بی راه نخواهیم رفت، هر چه باشه هست، چون مال الی یوم القیامه است دیگر. فقط ما قوانین را گفتیم، کلیات را گفتیم، اجتهاد مال شماست. این چراغ را روشن کنید. ما این فتیله را بالا کشیدیم. یسیر لهم دفاعین العقول. با این چراغ شما ببینید ما چی گفتیم. عقل در مقابل وحی نیست، عقل در مقابل نقل است. نقل معتبر و عقل، عقل معتبر و نقل، اینا سراج‌هایی هستند که اون سراج رو بخوان تشخیص بدن. در اصول بخشی توجه مورد توجه قرار گرفت که قطع بیمایه بیمایگان، یعنی قطع قطع معتبر نیست، اما باید شک شکاک رو هم مطرح می‌کردن. یعنی هم قطع قطع هم شک شکاک در اصول معتبر محسوب میشد. یک، هم قطع قطع و شک شکاک در فقه معتبر میشد. دو، یه نابسامانی بین فقه و اصول هست. شکاک را دادن به فقه، قطع را دادن به اصول. خب قطع قطع در فروع هم حجت نیست، در اصول هم حجت نیست. شک شکاک در فروع هم حجت نیست، در اصول هم حجت نیست. کسی تا وارد بحث شبهه حکمی شد شک میکند. این شک کسی رو شک، این مجتهد اصولی شکاک نمیتونه پشت سر هم براءت جاری کنه. اگر شک در مکلف به بود فورا شک میکنه، شکاک شد، این که نمیتونه قاعده اشتغال جاری بکنه. قطع قطع تا همین که از آن گفتن این قصد پیدا میکنه نماز خونده. قطع قطع مثل شک شکاک در فقه معتبر نیست، قطع قطع شک شکاک در اصول معتبر نیست. اما اون مطلب مهم که در اصول نیامده و باید در اصول می آمد تا بسیاری از شبهات پاسخش می گرفت، این است که علم غیب ائمه علیه السلام معتبر است یا نه. این اصول باید مطرح کند، گرچه دو کلام آمده. اگر هست امیر سلام الله علیه در 19 ماه رمضان نمیدانست، معاذ الله، که با اون علم غیب سازگار نیست. اگر میدانست چرا شربت رفت و شربت شهادت نوشید؟ مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله تعالی که به عرض ایشان رسید صاحب جواهر میگوید من فقیه به حدت ذهن کاشف الغطاء ندیدم. ایشون در کتاب شریف کشف الغطاء میگوید به این که شما باید حواستون جمع باشد، این علوم عادی را با این مطالب عادی بشری را با علم بشری باید حل کرد. علم غیب ملکوتی برتر از آن است که بدهد تو کار فقه بیاد. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، من محکمه قضا را با بینه و یمین حل میکنم، برای که اون علم غیب اشرف از آن است که تو محکمه قضا بیاد، تو بحث حلال و حرام و نجس و طهارت امثال ذلک بیاد. متاسفانه این نمیدونم چاپ جدید شده این کشف الغطاء یا نه، اگر چرونچه این کشف الغطاء حتما باید چاپ جدید میشد. ایشون در صفحه 220 کتاب الصلات اونجا این فرمایش داره، حتما یعنی حتما. اگه کسی بخواد عالم بشه، اگه بخواد تو بحث گوش بده و فقط جا بگیره، اون هرگز عالم نخواهد شد. اینجا ایشون میفرماند تو صفحه 220 عرابه در این که حکم معصومین علیهم السلام علوم رسب غیبی اونها سند حکم فقهی نیست. حالا چون در آستانه اذان متول کشید من بخش کوتاهی رو بخونم. فرمود فعلم سید الاوسیا علیه السلام به اند ابن ملجم علیه اللعنه قاتله و علم سید الشهدا علیه السلام به اند شمر لعنه الله قاتله مثلا مع تعیین الوقت لا یوجب علیهما التحفظ و ترک الوصول الى محل القصد و علی ذلک احکام جرت احکامهم و قضایاهم الا فی مقامات خاصه لجهات خاصه فانهم یحکمون بالبینت و الیمین و علموا بالحقیقت من فیض رب العالمین فاصابت الواقع و عدم امکان حصول الخطا و الغفل منهم بالنسبه للاحکام و بیان الحرام و الحرام کذا و کذا. بعد خلاصه فرمود به این که علم ملکوتی جاش بالاست، او رو که آدم نمیاره برای کار جزئی، که احکام بشری با علوم بشری حل میشه، این رو اصول باید مطرح کنه. اگر اصول مطرح میکرد این شبهات لاینحل تکرار نمیشد، دور قمری نمیزد، دور باطل، که آیا ائمه علیهم السلام میدونستن؟ بله یقینا میدونستن، اما اون علم سند فقهی نیست. مگر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیدونه در بین این مدعی و مدعال حق با کیه؟ تمام اعمال به اینها عرضه میشود، اینو نمیدونه معاذ الله که مدعی دروغ میگه یا مدعال دروغ میگه؟ و خودش صریحا فرمود به این که اگر کسی به محکمه من آمد من حب کردم و این خلاف بیرش دروغ بود یا یمینش کاذب بود، کاری را خلاف شرع انجام داد و ماری را از من برد، انما قطعتون من النار، مبادا بگید من از دست خود پیغمبر گرفتم. بنابراین نیستی با به علم غیب عمل بکنیم. اگر بنا بود ائمه علیه السلام به علم غیب عمل بکنن که همه مجبور بودن کار صالح انجام بدن، و بود فعلا پرده محفوظه، شما رو ما آزاد گذاشتی، محکمه حسابم سر جاش محفوظه. بنابراین علم غیب برتر از آن، گاهی البته ضرورت معجزه و امثال ذالک حساب دیگر است، ولی بسا بر این نیست که علم غیب سند حکم فقهی باشد. والحمد لله رب العالمين.